اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه گفتند که به اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگذاران در این ولایت 3 نفر کشته شده است. معروف آذر سخنگوی ولی جوزجان به صدای امریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان 3 شنبه شب در روستای ایدرآباد ولسوالی فیض‌آباد این ولایت وارد یک مسجد شدند و بر نمازگذاران گلوله‌باری کردند و پس از حمله بر نمازگذاران از صحنه فرار کردند. آقای آذر افزود که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان و باشندگان محلند. گروه طالبان تا حال در مورد این حمله مرگبار تبصره نکرده است. پلیس کابل میگوید که به اثر انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل 2 منصوب امنیتی کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 6:30 صبح به وقت محل روز چهارشنبه در ساحه لبجر از مربوطات اوزای 11 شهر کابل. فردوس فراموس سخنگوی پلیس کابل گفت که این ماین در یک موتر نظامی نوع رنجر جاسازی شده بود. تا حال فرد و گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که یک هلیکوپتر IM-35 آن وزارت در ولایت ننگرهار سقوط کرده است که به اثر آن 2 نفر به شمول یک حمله پرواز کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که این هلیکوپتر نظامی 3 شنبه شب در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار این پرواز با مشکل تکنیکی روبرو شد و سقوط کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار ثبت شده افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 51,554,000 نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 1,274,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت بیش از 10,258,000 وقایع مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 239,700 نفر در صدر کشورهای قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال شرکت دواسازی فایزر آمریکا درست قبل گفت که اطلاعات به دست آمده از آزمایش‌های واکسن کووید 19 این شرکت نشان می‌دهد که این واکسن 90% موثریت داشته است.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا شما را میزبان هستم. از روز دوشنبه 9 ماه نوامبر به این طرف به صدها تن از پناهجویان و پناهندگان افغان مقیم هند در تجمع اعتراضی در دهلی جدید تحسن کرده خواستار تسریع رسیدگی به دوسیه های پناهندگیشان شدند. برای آگاهی بیشتر از وضعیت این پناهجویان و پناهندگان از خانم شریفه شهاب مسئول انجمن زنان پناهنده افغان در هند دعوت کردیم تا در زمینه مشکلات پناهجویان و پناهندگان در خلال گسترش ویروس کرونا در هند روشنی بندازند. سلام خانم شهاب، به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین.
سلام نسرین جان عزیز، تشکر لطف میکنین، مهربان هستین، ممنون هستم.
خانم شهاب، قبل از اینکه در مورد هدف تحسن صحبت کنیم، بحث میکنیم با وضعیت پناهجویان و پناهنده ها در هند و ای که در حال حاضر به چه تعدادی از اونا درخواست پناهندگی دادن.
تشکر. البته در کل در کشور هندوستان در حدود 21 تا 22,000 پناهنده و پناهجوی افغان در هندوستان زندگی میکنن که این افغان شامل 3 کاتگوری است در حقیقت، که از جمله یکی پناهنده های هستند که اینا قبول شدند و دیگه کیسای پناهجو هستند که هنوز اینا کیسشون در آن پروسس است و تقریبا بیشتر از 1,000 کیس است که اینا رد شده و دفعه دوم بودیم که دوباره اینا اپیل کردن اما کیسشون کروت شده و باید کشور هندوستان را ترک کنن و دوباره به افغانستان برگردن.
تقاضای پناهندگی به خود هند است یا به کدام کشور دیگه هم میتونن؟
این تقاضای پناهندگی البته فعلا در هند و اما وقتی که اینا پناهنده میشن باید به کشور سوم اینا فرستاده شوند، یعنی به سفلمند که اسکان مجدد میشن، شامل اسکان مجدد و رسیتلمنت، در حالی که یک حق یک پناهنده هست. وقتی پناهنده کارت ریفوجی را میگیره و باید به کشور سیوم فرستاده شد و دلایل زیادی هم در این رابطه وجود داره. بخاطر که کشور هندوستان از نگاه قانون استیتیزنشیپ شان که در سال 2019 یک سلسله سرسده ها هم در این رابطه بلند شد و پناهنده هایی که از کشورهای بیرون از هندوستان وقتی که اونا مسلمان باشند، بخصوص اینجا مشکلات ایجاد شد که مسلمان ها را استیتیزنشیپ نمیدن، یعنی مدغم شده نمیتونن به اینجا. وقتی که مدغم شده نتونن پس اینا بی سرنوشت باقی میمونن، باید اینا به کشور سوم فرستاده شون، یعنی اسکان مجدد برشون داده شون.
برمیگردیم به تحصن افغانها در هند که از چی وقته و در کدام بخش هند آغاز شده و اینا در واقع چی میخواین؟
پناهنده ها و پناهجویی که از افغانها در کشور هندوستان زندگی میکنن واقعا بسیار به ذلت و خواری به سر میبرند. در حقیقت یک قشر بسیار آسیب پذیر و یک قشری که از تمام حقوق اولی زندگی خود، حتی حق کار، حق سفر، حق تعلیم تربیت و تمام مسائل که حقوقی خود اینا محروم هستند. متاسفانه هیچ رسیدگی برای دینا صورت نمیگیره. بنابراین پناهنده و پناهجویان تصمیم گرفتن که به تاریخ 10، 11 و 12 خیلی تحصن برپا کنن در نیو دیلی و به خاطر احقاق حقوق حقی خود که اینا دارن باید دادخواهی بکنن، که متاسفانه دو روز دوام کرد و امروز اصل امروز پلیس افراد وزارت داخله و همچنان وزارت ستامه به خاطر ازدیاد و شیوع ویروس کرونا این خیمه تحصن دیگر دوباره اجازه ندادن و توقف دادن اعتراضات و برای فردا تحصن وجود نداره، توقف دادن. اما اعتراضات ادامه داره و پناهجویان و پناهنده ها به اعتراضات خود ادامه خود دادن به روزای بعدی پس دوباره ایران خواهد شد.
اگر روشنی بدازین در مورد شرایط بود و باش افغان ها بخصوص در وضعیت گسترش ویروس کرونا در هند.
دقیقا، البته با ازدیاد ویروس کرونا بیفیزی ها یا می پناهنده ها پناهجوی ها به مشکلات بسیار.
لطفا اگر یک کم بلندتر صحبت کنین خانم شهاب. تشکر.
با ازدیاد کرونا، ویروس کرونا، ریفوجیا یعنی پناهنده ها و پناهجویان افغان در هندوستان با مشکلات و چالش های بسیار زیاد مواجه شدن، از جمله عدم دسترسی از اینا به نان، غذا و حتی امو غذای روزمره خود. بعض خانواده ها حتی به یک وقت غذا اینا دسترسی نداشتن و از جمله از رو به کرایه خانه که اینا پرداخت کردن نمیتونن. ما مشکلات بسیار زیادی امرای صاحب خانه ها اینا مواجه شدن، حتی کسای از اینا به پلیس راجع شد و به پلیس شکایت کردن، اینا را از خانه کشته بودن، خانه ها را قفل زده بودن و از جمله همین کسایی که بود حتی بعضی از خانواده ها حاضر شده بودن که اطفال خود را به فروش برسانن، که خود افغان ها گرد هم جمع شدن و بالاخره جلو از این مسئله را گرفتن و هر کدام با پول بسیار کمه برای از خانواده که فقط خرچ یک ماهی از او را پرداخت بکنن جلوگیری از فروش امو طفل از خانواده کردن. و اکثر خانواده هایی که فامیلایشان بعضی به مریضی کرونا گرفتار شدن اینا دسترسی نداشتن که اینا برن خود را تداوی کنن و دقل برای از اینا رسیدگی کنن. دفتر سازمان ملل هم برای از اینا کمک نمیکرد و معاش ندارن، خصوصا خانواده هایی که زیر خط فقر قرار دادن اینا به حد با مشکل مواجه شدن، که بارها از طریق کمیته و از طریق انجمن زنان و کمیته افغانها برای سازمان ملل پیشنهاد داده شد کدبی و با جلسات متداول، اما متاسفانه یک پاسخگویی درست نکردن و یکی یا دو بار اینا کمک کردن، بسیار یک سهمیه بسیار ضعیف مواد غذایی را برای اینا دادن، مواد خام که هم از نگاه کیفیت بسیار کم بود و هم خراب بود و اصلا کفایت یک هفته یا ده روز نمی کرد. یک تعداد کسایی بود که فوت شدن، در حدود 40 تا 40 چند قضیه داریم ما که از مریضی کرونا اینا فوت شدن. متاسفانه هیچ کسی برشان رسیدگی نکرد، در حالی که حق صحت یا دسترسی به صحت حق مسلم یک هر انسان است. و هر کس باید دسترسی داشته باشد. مگر فتر واقعا اینجا حکم فرما هست و هیچ کسی به خصوص پناهنده ها یک قشر است که فراموش شدن در این جامعه هندوستان. جامعه مهاجرت در خود هندوستان واقعا تحت یک فشار بسیار روحی و روانی قرار دارند و تمام پناهنده هایی که اینجا هستند همشون به دپریشن گرفتار شدند. سال گذشته تقریبا چندین نفر خودکشی کرد. در جریان همین سالا یک دکتر جوان خودکشی کرد، یک مرد خود از منزل پنج به زمین انداخت فوت شد. همین رقم دو سه خودکشی دیگه داریم که در یک منطقه دیگه به نام مالو نگر میکنه اونجا جوان خودکشی کرد. و این همین فشارهای روحی است که واقعا همه گیره به چالش کشانده و حتی به کام مرد.
عکس‌العمل یونیچیار یا دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها در برابر متقاضیان پناهندگی چی بوده؟
البته بارها این مسئله با اونا بحث شده، حتی امروز هم تلفنی بعضی صحبت های با اونا صورت گرفته که درست پیشتر هم در جریان ماه گذشته که مردم واقعا دیگه به سطح آمدن. این حالت وقتی که شما داد از پروتکشن یا حمایت میزنیم به مفهوم حمایت که از یک پناهنده میشه اونا هیچ توجه نکردن و همین کارتی که اینا کارت پناهندگی را برای یک پناهنده دادن این کارت هیچ ارزش ندارد. این کارت هم که نمیتونه که پناهنده ها از استفاده کنن یک چیزی برای خوردن به دست بیارن یا برای پوشیدن یا برای یک جای مکان اینا برای چیزی هیچ ارزش نداره. فقط این کارت اینه که شما پذیرفته شده دیگه هیچ امتیازی نداره و نمیگم ما از روز اول که اومدیم برای هیچ کس ما به حساب کارت دعوت رو نکردیم که جبه وقتی که اومدین اینمیج زندگی کنین و میتونین که شما همینج باشین. اما این فقط ظاهر یک قضیه است، ظاهر یک کیس است. قانون ستیدن شیره هند و ارتکی یک مسلمان این جمعیه او حتی ادر کارت گرفتن نمیتونه. در ادر کارت اما مراحل اول ستیدن شیب است پوره داشته باشید بعدا میتونه که ستیدن شیب شید امور هم گرفتن نمیتونه که چی رسه به اینکه یک ستیدن شیب اونا داشته باشه.
خانم شهاب، حالی که هند خودش با مسلمان های خود در کشمیر مشکل داره، میخواییم واضح تر بفهمیم که برخوردشان با افغان ها چطور است و با اهل هنود افغانستان چیگونه است که قبلا ما گزارش های بسیار بسیار دردناک در این بخش داشتیم.
البته در گذشته ها این مسئله بیشتر بود، اما فعلا از نگاه مسائلی که از نگاه دموکراسی و شاخه های دموکراسی، یعنی که تضاد ذات البینی بین هندوها و مسلمان ها وجود داشته باشد فعلا نداره. اما سال گذشته و سالهای پیشتر مسائل خودمختاری کشمیر و همچنان بین هندو و مسلمان های کشمیری یک سلسله مشکلات وجود داشت که فکر میکنم همین ستیزنشیپ مسلمان ها هم تقریبا به مو رابطه چی شد معنی قرار داده شد. اما فعلا روابط خوب است، اما روابط ظاهرا که چون یک کشور دموکراسی است نمادی از دموکراسی است و اینکه پناهجوها را جای دادن، اما اینکه هم من فکر میکنم منافع این هم در بین است به خاطر که دفتر یونیسیار در حقیقت نمایندگی اصلی یونیسیار اینجا نیست. همین نمایندگی به شکل یک انجو است، ای در حقیقت یعنی دفتر مرکزی و یک دفتری که همیشگی باشه نیست، دفتر قراردادی است. سالانه اینا قرارداد میکنن به اساس یک قرارداد. همین دفتر خود یونیسیار یعنی سازمان ملل در امور پناهندگان در هندوستان است. ولی اساسی که من فکر میکنم البته نظر شخصی من است که کانونسیون خود امور پناهندگان کانونسیون 1951 کشور هندوستان امضا نکرده، بنان در قبال پناهنده ها و پناهجویان چنانچه که باید اونا اصلا احساس مسئولیت بکنن به اون خاطر من فکر میکنم نمیکنن. شاید همین مسائل باشه چون میثاق را امضا نکردن. اما از نظر اعلامی جهانی حقوق بشر که واقعا انسان ها در هر جایی هستن و خصوصا به خصوص پناهنده ها و پناهجویان که قشر آسیب پذیر جامعه هستن در هر جامعه که هستن باید توجه شه به وضعیت از اینا. متاسفانه چنانچه که باشه نشر و یک قشر واقعا فراموش شده و حاشیه کشیده جامعه است که فعلا امی ویروس کرونا در مدت 8 ماه یا 9 ماهی که حال فعلا است وضعیت آنقدر وخیم ساخته که من فکر میکنم نه تنها امی کسایی که همه در هندوستان هستن میبینن که یک فاجعه را به بار خواهد آورد.
آیا از جمله افغان هایی که در هند هستن بعضشان تصمیم گرفتن که دوباره به افغانستان برن؟
البته نسیم جان عزیز، یک میداد از کسایی که اونا خلوص شدن کاملا، یعنی بار دوم باز هم اینا مرا دوباره اپیل کرد خدا دادن که درخواست پناهندگی برای بار دوم باز هم قبول نشدن. اینا مجبور شدن بخاطر که برای خوردن خود هیچ چیزی نداشتن، برای خوردن هیچ چیزی نداشتن، اینا مجبور شدن که باید برن به افغانستان. و یک میداد از اینا که از در جریان همین دو سه سال عطا رفته بودن، بعضی قضایشون ما خبر داریم که اونا همونجا هم رفتن، باز یا کشته شدن با قوم مرد فرو رفتن و به هزار نده دیگه اینا تهدید شدن. تقریبا چند قضیه که ما خود ما چی داریم، حتی دمی قضیه پانتون یکی از اینا کسایی بود که امیال من نامش فراموش شد که آمده بودن هندوستان چند سال پیشتر، دوباره اینا کیسشان کلوش را بود رفته بودن، او بیچاره شهید شد، اونه کشته شد. و یک قضیه دیگه که ما حتی نام و گفاش پیش ما مستند است، او از اینجا کیس شده جد شد رفت دوباره کشته شد، که تو از طریق فیسبوک ها اینا هم نشر شده بود فکر میکنم. خب به هر صورت مثل از این بسیار قضایه دیگه است که رفتن به طرف یونان و کجای دیگه. برای از این سرزمین ما یک سرزمین است که حالا فعلا اونجا جنگ و خشونت اون روان است، روزانه ما بیشتر از صدها ما قربانی میتیم و شهید میشن. و این کیس ها که اینجا آمده اینا دلائلشون که مثلا کیس لجیک میشه است برای دفتری روسیا برشون یک لجیک نیتر برشون دادن میشه، در اون روش هست که مثلا دلائل شما قناعت کننده نبوده، شما میتونید پس به کشورتون برین و شما تهدید نمیشین. اما این زمانت وجود نداره. اینا بدون از اینکه سر از این مثلا فکر بکنن، من فکر میکنم که از نگاه حقوقی هم شاید کسانی که در اونجا کار میکنن از نگاه مسلکی و حقوقی شاید به اون حد نباشه که این مسائل، و آفیسرهایی که مثلا کار میکنن شاید ممکن یک تعدادشون آدم های رسیده و خوب باشن، اما یک تعدادی شاید نتونن که وضعیت افغانستان به صورت درست تحلیل بکنن. بنان امو مسائلی که در ورقهایی رو که تر میتن هیچ کدامش یعنی قناعت کننده نیست که قناعت یک کس را فراهم بکنن و از نگاه منطقی یک چیزی باید داشته باشن.
خانواده هایی که در هند به سر میبرن افغان ها، طبعا که اینا نوجوان ها هستند، جوان هاست و اطفال، رفتن به مکتب ادامه تعلیم و تربیه درس و تحصیل چگونه است؟
در قسمت تعلیم و تربیه بود بگویم که البته خود از طرف یونیسیار یک مکتب اوپن سکول دارن، اوپن سکول میتونن که اینا درس بکنن، اما یعنی زمینی تعلیم و تربیه چنانچه که برای اطفال ایندی مسایده است برای افغان ها نیست و در مکتب های که خصوصی یا پرایویت است اونجا خواهی چه اصلا برای افغان ها نمیتونن که چون فیس پرداخت بکنن. و از سوی دیگه هم در تحصیلات عالی اصلا جوانای ما نمیتونن دسترسی داشته باشن، برای اینکه یک فیس بسیار زیاد است، عینن مثل فیسی که به یک خارجی پرداخت کنن. باید بفوجا هیچ کدام امتیاز ندارن که حداقل برای اینا یک امتیاز قائل شون، مثل ایندیا حداقل باید درس بخونن که متاسفانه نمیتونن. و همچنان امی اقتصاد بسیار پایینی که افغان ها دارن، این باعث شده که هر طفل حتی زیر 18 سال، در حالی که کنوانسیون حقوق طفل کار شاقره برای یک طفل ممنوع دانسته و نباید کار بکنه، باید زمینه تحصیل و تعلیم برای از اون مسائل باشه، مگر متاسفانه اطفال که زیر سن 18 است بخاطر پیدا کردن یک لقمه نان اینا بسیار کارهای شاقه و کارها را انجام میدن در بدل یک مزد بسیار ناچیز، در بدل یک مزد ناچیز. من حتی خانواده هایی رو میشناسم که کار کردن طفلایشان دو نفر سه نفر نتونستن که امون نان خود پیدا کنن، در جریان اینمی لاکداون اینا میخواستن برن افغانستان، اما پیسی اینمی کرای تیاره خود اینا نداشتن. و پرداخت جریمه که واقعا این بسیار سنگین است، پرداخت جریمه در حالی که گناه این خانواده نبوده که اینجا آمده، این دفتر یونیسیار مدت 5 سال 4 سال تا 6 سال اینجا شدن که امروز یا فردا یا پس فردا تو قبول میشی، کس تو داخل پروسس است، این پروسس است. اما متاسفانه بعد از 6 سال بعد از 5 سال دوباره رجکت میشن. وقتی که رجکت میشه این دوباره به افغانستان باید بره، از طرف اقرارو یا ای که اداری پلیس هندوستان اینا جریمه میشن که هر پی نفر 20,000 کلدار.
ببخشید امید یک مکس میکنیم، وقتی که اینا رد میشن باید آنان و فوراً خاک هند ترک بکنن؟ در غیر از جریمه میشن؟
بله، البته یک بار بار اول که اینا رجکت میشن، باز برای یک بار دیگه هم اینا میتونن که درخواست دوم بدن، یعنی مرحله دومش هم اپیل است که بیرن، اما مرحله دوم هم که پس اینا نمیتونن کسیت خود دفاع بکنن، هرچی که میگن که الفیران مرفته نمیتونیم دیگه چی نداریم، باز هم کیسش رد میشه. دوم مرحله دیگه کاملا کیس بسته میشه. وقتی که کیس بسته میشه، اینا او اجازه قانونی نداره که در هندوستان باشه. امیال ما همون قسم خانواده رو ما زیاد داریم که چون در افغانستان دشمنی داره، به اساس دشمنی های شخصی، اجتماعی یا سیاسی هرچی که داشته اونجا دیگه نمیتونه، او در بسته است برشون. اینجا شیشتن و یک تعداد دیگه که میخواین از بدبختی خود نجات بدن، چون خودش صاحب خانه هایی که اینجا هستن. تا وقتی که خود امیر فوجی ها یک سند نداشته باشن از طرف دفتر ایرسیار برشون کرای خانه، یعنی قرارداد خانه برشون امضا نمیکنن و پلیس هم برش راجسترش نمیکنن، ویزه هم برش نمیتر بنان، او یک آدم غیر قانونی است، مجبور میشن تلاش میکنن که برن. اینا امو وقتی که اینا باید کیس خود بسته کنن در ایرسیار و برن اونجاست که فی نفر 20,000 کبدار اینا جریمه میشن و اکثریت از اینا که اونمو توان پرداخت جریمه رو نداره تا فعلا ماندن، چی رسه به ای که اونا کرای تیاره خون داشته باشن و باید برن. این امروزه با این مشکل مواجه هستیم. امی لحظات پیشتر یک خانم است که مثلا جوان و این با مشکل مثلا گرفتار است، ایوازی که این مسئولیت خود سازمان ملل است، مسئولیت دفتر یونیسیار است که باید بردیم ایده به شلتر روان کنند دیگه کنند، اما هر روز هر لحظه و هر دقیقه این خانم باید به خانه افغانها، افغانها خودشان باید ایده کمک کنند، چون از لحاظ روانی این خانم مثلا مثل یک مثال من میتونم که گرفتار هستن، این وظیفه خود به شکل درست انجام داده نمیتونن. این خود افغانها باید اینا رو کمک کنند و زیر پوشش بگیرن و اونا هم زنگ میزنن که افغان شما کمک کنید لطفا. اینا واقعا دیگه کارت به استخوان رسیده و افغانها توانمندی هیچ چیزی رو ندارن. ما خواستیم از طریق امیر خیمی تحسن اگر بتونیم که صدای خود به گوش جهانیان، به گوش سازمان ملل و تمام ارگانهای دیگه که در رابطه کار میکنن و کشورهای پذیرندهی که مهاجر میپذیره، ما برسانیم که اینجا یک قشت آسیب پذیر فراموش شده با آشیه کشیده که همه از همه حقوق انسانی خود محروم هستن، مرسی یک انسان و به هیچ چیز دسترسی ندارن و همشون فلتر شده است و همشون فلتر شده است. اینا امتحان خود دادن، از 4 سال تا 5 سال و تا 10 سال اینجا موجود هستن. اینا از تمام مسائل که اینا تروریست نیستن، اینا بگراونشان بگراون خوب است، همه چیزشان ثابت شده هستن، اینا قابل پذیرش هستن. کشورهایی که میپذیرن لطفا توجه بکنن و از دفتر یونیسیار اند خواهش کنن که اینا را حداقل برشان معرفی کنن.
شما که خودتان تجربه کاری در بخش حقوق بشر دارین، چی فکر میکنن؟ آیا امکانات وجود داره که اگر قبل از رفتن به کدام کشور قوانین و مقررات او کشور مطالعه شود، در صورتی که مورد قبول واقع نشه مسیر خود تغییر بدن؟
بله، البته من فکر میکنم یعنی کشورهای پذیرنده در صورتی که قبول بکنن و او افراد اشخاصی که مثلا کارت ریفوجی رو به دست آوردن، طبعا معلومات خود دارن در مورد قوانین کشورهای پذیرنده، باید تمام چیزا باید بفهمن از قبل که چی مسائل هست و قوانین رو چی هست و از هر لحاظ باید مطالعه خود داشته باشن و سطح آگاهیشون در اولت باید باشه که این مسئله رو بفهمن. و نیروی کار مثلا جوانایی که فعلا هستن، یعنی قشر جوان واقعا اینا برای کار ضرورت دارن. حتی در کشور هندوستان اینا تانستن که امو لسان خود اتفاق بفهمن، در امو حدی توانستن خود با بعضی امو کارهایی که کردن از لحاظ عرفایی که با وجودی که مزد از اینا بسیار کم و ناچیز بوده، مثلا برای یک ایندی یک کار که برش داده میشه او 20,000 یا 25 تا 30,000 مثلا کارگار است، اما یک افغان ما در بدل 8,000 یا 7,000 امو کار انجام داده، باز هم متوانسته کارهای بیشتر را انجام بده به خاطر که همون 7,000 را بدست بیاره. اما اینا همشان حاضر هستن که با گرفتن یک مزد بسیار کم و ناچیز در بدل از همون مزد کار زیاد انجام بده و در فرصت کم کارهای زیاده. بنابراین من فکر میکنم که اینا یعنی همون میارها را دارن. حتی کسایی هستن که ماستری و اینا خود دارن، ماستری دارن، دکترا گرفتن، امروز همشون انجا هستن و یک کراچی مثلا کچالو فروشی رو گرفتن، او رو هم به شکل این سبزی و کچالو خود مفروشن که ایندیا او رو نبینه و این باید صحبت هم که میکنن دیگه کسانه فهمه که این افغان است.
شما پیشتر اشاره کردین که بعضی کسایی هستن که نظر به مشکلاتی که در داخل خاک دارن یا قومی یا مسائل شخصی نمیتونن که برن و اینا جریمه هم سرشان وارد میشه، پس یا چیگونه را میپردازن؟ از حکومت افغانستان اینا چه تقاضا کرده میتونن؟ آیا امکانات هست که همراه حکومت تماس بگیرن؟
البته پناهنده و پناهجویا خود نمیتونن، اما پیشنهاداتی که سال گذشته سال 2018 فکر میکنم یک عیت از طرف دولت افغانستان اینا آمده بودن در سفارت افغانستان اینجا که با پناهجویا و پناهنده های اینا یک مجلس و معطله داشتن در دیدن این میتینگ پیشنهاد داده برای از اینا داده شد، حتی خود کمیته انسجام افغان ها برای از اینا پیشنهاد دادن که از اونا تقاضا به این شد که اگر دولت یا رئیس جمهور یا وزارت خارجه اگر بخواید که اینمی جریمه را با یک مذاکره بین هر دو کشور که وزارت های خارجه بین هم صحبت کنن همین جریمه را مثلا معاف کنن برای کسایی که کیسهشان کلوز شده و میخواین دوباره به افغانستان پس بر بگردن همین جریمه را معاف کنن، برای اینکه اینا داده نمیتونن، اینا نان خوردن را ندارن، وقت بازگشت کرایه مثلا تیاره را ندارن، این نمی یک کار کنن که دولت افغانستان کمکشان کنن، در حالی که این نمی جه تقصیر اصلی هم از دفتر یونیسیار است، برای از اینکه اینا اگر کیساشان با آن وقت و آن زمان با وقتش اگر بررسی می شد و اگر مورد چی بررسی قرار می گرفت دقیقا در جریان یک سال با کیسشان رسیدگی می شد سرنوشتشان معلوم می شد، یا پناهنده می شدن و یا اینکه کیسشان ریجکت می شد، پس دوباره اگر یک سال برنگشتن همین جریمه پایین تر بود، اما وقتی که از یک سال بالا می رن جریمه روز به روز تا دو سال اضافه تر میشه.
همیشه گپ شما رو قطع میکنیم. ببخشید. آیا کشور هند هر فرد خانواده را 20,000 کلدار جریمه میکنه؟ هر عضو خانواده را؟
دقیقاً یک خانواده را نه. هر مثلا 5 نفر عضو خانواده است، هر نفرشون 20,000 فکر کنید که 1 لک کلدار میشه تقریبا 5-10. امیر خان 100,000 میشه مثلا از هر نفر 20,000 از طفل شیرخور هم باشه از کلان هم باشه اگر 5 نفر است از هر 3 نفرش 20,000.
و شما خودتان خانم شهاب که در هند تقاضای پناهندگی دارین از وضعیت خود بگوین که موقفتان چگونه است و امکانات بیرون شدن تان از هند موجود است یا قبولی شما خانش هست؟
تشکر. درخواست پناهندگی که تقریبا 6 سال پیشتر من داده بودم مشکل ندارم، من به زودترین فرصت قبول شدم، کارت پناهندگی دارم، مگر متاسفانه در جریان نمی 6 سال که من اینجا هستم هیچ توجهی نشده برای اینکه برای ما حداقل به حساب اسکان مجدد و فرستادن ما به کشور سیوم هیچ توجهی نشده و مسئله ریسیتلمنت در هندوستان در خصوصا دفتر یونیسیف یک مسئله بسیار پیچیده است، یک مسئله بسیار طولانی است که هیچ اصلا یک معیار و یک شفافیت در رابطه وجود ندارد و من فکر میکنم که کیسایی که باید برای ریسیتلمنت حداقل اونا در نظر گرفته شود اون کیسهایی باشد معیارشان که کیسهای آسیب پذیر باشند، که شخصا من هم کسی بودم که آسیب پذیر بودم و در این کشور هندوستان تا 3-4 بار من تهدید شدم و من بسیار خسته شدم، بارها خود دفتر بسیار تمام این موضوعات واضح میکنم، من دیدم که توجه نکردم دیگه، من اصلا دوباره نخواستم که این موضوع رو براشون یادآوری کنم چون برای از اونا بسیار این پروسه شفاف است، معلوم میشه که کی در کدام وضعیت قرار داره.
و حالا پس به نقطه آغاز سخن می رسیم که این تحسن چقدر نتیجه خواهد داد برای افغان ها؟
فعلا تحسنی که شروع شد امروز، البته فردا هم روز سیوم باید ادامه پیدا می کرد، متاسفانه امروز پلیس آمد و خیمه را جمع کردن و گفتن که وزارت بهداشت یا صحتشان اولی وزارت داخله به خاطر شیوع مریضی کرونا که اینجا بسیار دامنگیر است و ارقام بالا رفته روز سوم اجازه ندادن و به این خاطر دیگر همگی پناهجوی بیشتر از 1,000 نفر شرکت کرده بودن و در محوطه که خود مردم باید برای تحصیل می آمدن یک تعداد زیاد اجازه ندادن بیرون از این محوطه نگاه داشتن و تصمیم به این شد که امی قطعنامه که فیرم نوشش را ما نشته کردیم آماده شده از طرف مردم این در مراجع مربوطش مثل جنوا و امیقسم دفتر مرکزی جنوا، دفتر خود یونسیار، دفتر پارلمان هندوستان، دفتر حقوق بشر، دفتر یون مرکزی که در اینجا است و کشورهایی که به حساب مهاجر پذیر هستم در اونجا همگی فرستاده میشه توسط ایمیل میشه باشن و یک تعداد حضوری ما باشن بودیم و دفتر یونسیار امروز ما حضوری در دروازه رفتیم و تماس تلفنی داشتیم باشن که باید توجه بکنن، اگر توجه نکنن با یک مدت بسیار باشن چی کردیم در غیر از اون پس دادخواهی های مردم شروع خواهد شد.
خانم شهاب، چون وقت برنامه هم به پایان رسیده به صحبت خود در اینجا بسنده میشیم، تشکر از وقت شما و به امید بهروزی همه شما دارم. دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و مددکارتان.